بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما این بود که چه کنیم گناه در زندگی نداشته باشیم، چه کنیم نیروی کنترل کننده در زندگی داشته باشیم، چه کنیم بتوانیم پا روی نفس اماره روی هوا و هوس بگذاریم. در این یک ماه چیزهایی را ارائه دادم، 10 چیز ارائه شد. بحث امروز راجع به 11 چیز است که پیش علمای علم اخلاق خیلی اهمیت داره و اصولاً علمای علم اخلاق روی این 11 پافشاری دارن، تأکید دارن، به شاگردهاشون یاد میدهن و اون قانون مراقبه است. این قانون مراقبه برای خودسازی خیلی مفید است. قانون مراقبه منقسم می شود به 2 قسم. قانون مراقبه داخلی، قانون مراقبه خارجی. مراد از قانون مراقبه داخلی یعنی انسان خود مواظب خود باشد و مراد از قانون مراقبه خارجی وادارد دیگران مواظب او باشند و به خواست پروردگار عالم لطف حضرت ولی عصر در همین جلسه امیدوارم بشود هر 2 قسم را عرضه کنم. مراد از قانون مراقبه داخلی این است که اگر کسی بخواهد گناه در زندگیش نباشد یا اگه خدای نکرده صفت رذیله ای بر او حوک فرماست بخواد این صفت رذیله رو رفع کند، باید بعد نماز صبحش مشارطه کند، یعنی یه مقدار با نفس اماره صحبت کند و جدن مثل کسی که با کسی صحبت می کند با خودش صحبت کند، این نفس را که اژدرهاست و دنبال فرصت است تا ما را نابود کند با او صحبت کند، بگوید باید امروز با من باشی، باید امروز گناه نکنی. من امرو تصمیم دارم نگذارم تو گناه کنی. یا اگر مثلا صفت رذیله این مثل حسادت، مثل تکبر، مثل نفسیت و منیت، مثل عجب دارد، با همین صحبت کنم، بگوید تصمیم دارم نگذارم امروز شعله ور بشی، تصمیم دارم از این به بعد کم کم به مرور زمان تو را نابود کنم، ریشه کن کنم، بعدم یه مقداری با این نفس التماس کنم، بگوید ای نفس مواظب باش، اگه سرکشی کردی، اگه طغیان کردی، من فقط جهنم نمیروم، روح فقط جهنم نمیرود، جسمم جهنم میرود، میسوزی و سوزش در اونجا سوزش دائمی است. با نفس صحبت کنم، بگوید ای نفس قرآن میگوید کلما نزدت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیدوغ العذاب. قرآن میگه هرچه این پوست بدن بسوزه دو دفعه پوست رویده میشه. عذاب اینجا اینه که اگه انسان بسوزه اول پوست نابود میشه، بعد گوش نابود میشه، بعد استخوان نابود میشه، بالاخره خاکستر میشه، تمام میشه. اما قرآن میگه اونجا تمام شدنی نیست، هرچه پوست بسوزد، هرچه گوش بسوزد، هرچه استخوان شکسته شد بسوزد، دو دفعه رویده میشود و اونجا عذاب همیشگی. تا ببینیم چقدر برای خود عذاب تهیه کرده، آیا 100 سال، آیا 1000 سال، آیا 10000 سال، یا این که نه هم فیها خالدون همیشگی. بگوید ای نفس اگه جهنم رفتیم فقط من نمی سوزم، تو هم می سوزی. اگر بلد باشد، وارد قرآن باشد، یه مقداری از آیات قرآن را براش بخوانم، بگید ای نفس آتش جهنم فقط جسم نمی سوزانه، دل هم می سوزانه، آتش دنیا جسم می سوزانه. در دنیا اگر کسی العیاذ بالله بخواد روحش بسوزه، با غم و غصه، با گرفتاری ها، با درد چه کنم چه کنم ها، روح مکدر می شود، روح می سوزد. اما اگه تو آتش بیفتد دیگه دل روح نمی سوزد، جسم می سوزد. اما قرآن میگه که آتش جهنم نه فقط جسم می سوزاند، تطلع علی الافئده، روح را هم می سوزاند. نحوه آتش آتشی است که هم جسم را می سوزاند هم روح را، تطلع علی الافئده. در همین سوره می فرماید آتش جهنم استخوان شکن است. نمیدونم دیدی یا نه، اگر یه آتش فوق العاده مهمی باشه، یه تنور برافروخته، وقتی که شما هیزم را در این تنور می اندازید، همین آتش این هیزم ها هرچه کلوف باشد به هم می شکنن، در هم می شکنن. قرآن می فرماید که آتش جهنم در روز قیامت چنینه، اگه جهنمی الیاذ بالله جهنم بره پوست می سوزد، گوش می سوزد، استخوان می سوزد، استخوان در هم شکسته می شود. اما علاوه بر این تطلع علی الافئده، دل رو هم می سوزاند. یه مقدار اینجور با نفسش صحبت کنه، به این میگن مشارطه، یعنی شرط بندی. هی مرتب باش بگه شرط میکنم، با تقاضا میکنم، خواهش دارم، بیا و امروز با ما بیا. خب این بعد نماز صبح. بعد مراقبه کنه، یعنی به این شرط اکتفا نکنه. مثل یه شریک دزدی اگر شما داشته باشید، با این شریک چه میکنید؟ این بعد حیوانی ما مثل شریک دزد است برای ما. این انسان دو بعدی است، یه بعد ملکوتی داره، یه بعد ناسوتی داره. اون بعد ناسوتیش راسی شروره. به قول حضرت یوسف در سوره یوسف، خدا ازش نقل میکنه، میگه ان النفس لاماره بالسوء، این نفس، این بعد ناسوتی خیلی امر به فحشا و امر به بدی میکنه، یه خیانتکاره، یه جنایتکاره. خب شما اگر یه شریک دزدی داشته باشی، برای خاطر این مالی که خیلی ارزش نداره، چجور مواظبت کامل از این شریک میکنی؟ باید اینجور مراقب این نفس بود، نمیشه رهاش کرد. اگر رهاش کنیم نظیر یه اسب چموشه. شما سوار اسب بشو، اگه دهنه دم دهنش بزنی، اگر این اسب چموش رو کنترلش بکنی، میتوانی ازش کار بگیری. و اما اگر دهنه دم دهن این اسب چموش نباشه، اگر شما نتونی کنترلش کنی، معلومه هم خودش نابود میکند هم شما را. بالاخره این طرف و اون طرف میزنه این اسب چموش تا این که شما را نابود کنه، خودش هم نابود کنه. نفس اینه، باید مراقبش بود. ولو اینی که صبح بعد نماز صبح باش مشارطه کردی، در مقابلش گریه هم کردی، التماسش هم کردی، اما دست بر نمیداری، باید مراقب او بود. اگه مراقب او نباشیم نابودمون میکنن، لذا باید مراقب بود. در هر کاری باید مراقب بود، در هر گفتاری باید مراقب بود. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید فرق بین احمق و عاقل اینه. احمق اول کار میکنه بعد فکر میکنه، اول میگه بعد میبینه بد شده پشیمان میشه. اما عاقل اونه، اول فکر میکند بعد میگوید، اول فکر میکند بعد کارو انجام میده. همه ما باید عاقل باشیم، همه ما باید مراقب باشیم، همه ما باید اول فکر کنیم بعد بگوییم، اول فکر کنیم بعد کار انجام بدیم. باید مراقب این نفس بود، هر کاری که میخواد انجام بده ببینیم که این صلاح، صلاح نی، این گناه، گناه نی، این غیبت، این دروغ، این مردم آزاری، وضع این حرف چیه، وضع این گفتار چیه، اون وقت انجام بده. هی مراقب. بعض اوقات غالب مردم، 190 مردم بیشتر، بعض اوقات شکست میخورن. یعنی در حالی که مراقبه، این اسب چموش سرکشی میکنن، یعنی گناه میکنن. خب باید از میدون در نرن، تا گناه کرد سرزنش شروع بشه، ای نفس وای به تو، میگه من مشارطه بات نکردم، چرا چنین کرد؟ یه نگاه آلوده میکنه، وای به تو چرا چنین کردی؟ این نگاه آلوده موجب میشه اگر خدای نکرده بدون توبه بری کور وارد صف محشر میشی، چشمهاتو کور میکنن، چرا چنین کردی؟ بعدم عذرخواهی از خدا، خدایا بد کردم، خدایا من نباید گناه بکنم در محضر تو، خدایا سرکشی شو، خدایا بد کردم، خدایا بیامو توبه کن. اگه میتونه اینجا وقت داره کار نداره بره غسل کنه، غسل توبه، بیاد دو رکعت نماز بخونه، نماز توبه، بعدش توبه کن. جوانها گناه را سبک نشمار، این سبک شمردن گناهه که یکی از مهارهای بزرگ شیطان. گناه ولا صغیره فکرش بکن که مخالف چی، در محضر خدا مخالفت خدا، این فکر را کن، لذا گناه میشه خیلی بزرگ، خیلی بزرگ. لذا در روایات داریم مستحبم هم اگر کسی یه گناه کرد، مثلا یه غیبت کرد علیاذ بالله، یه دروغ گفت، یه نگاه آلوده کرد، یه حرف بیهوده زد علیاذ بالله، دستش به مال مردم دراز شد، فوراً اگه وقت داره اگه میتونه بره قصد کنه، قصد توبه، این در حقیقت جنوب شده، جنوب معنوی، قصد توبه کن. بعد بیاد برای رابطه وصل شدن، برای اینکه رابطه قطع شد بکنه، مثل این برقه که رابطه قطع شد با کارخانه، خب تاریکه دیگه، باید رابطه رو وصل کنه، بهترین این نمازه، در کرد نماز بخونه، نماز توبه، بعد نماز عذرخواهی، خدایا این نفس مرا گول زد، خدایا بد شد، خدایا تو ارحم الراحمینی، خدایا من بدم، خدایا تو نظر لطفی بکن، توبه کن. یه مقدارم این نفس رو سرزنش کند، شروع کنم. و روایت هم داریم، مورد فتوا هم هست که اگر میتونه اینجور، حالا اگه نمیتونه غسل بکنه که معمولا هم خب مردم کار دارن نمیتونن غسل بکنن، اون نمازه را، و اگر نمیتونه نماز تو بازار سر ادارش سر کارش نمیتونه که نماز بخونه، اما عذرخواهی دیگه فوری باید باشه دیگه، این مسلم میشه، به عقب انداختن نمیشه، حالا بعد میریم نماز بخونیم توبه میکنیم، نه، گناه این خیلی بزرگه، باید فورا عذرخواهی کرد، فورا. یک کسی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت یا ابن رسول الله من خودم آلات موسیقی و آهنگ های شهوت انگیز و اینا ندارم، نه داریه دارم، نه تنبک، نه تار دارم، نه نی، اینا رو من ندارم، اما همسایه داره، وقتی که من میرم دست شویی اونجا یه مقدار طول میدم، گوش میدم به داریه و تنبک و تار و نی و آهنگ های شهوت آمیز همسایه، چطوره؟ راوی میگه که رنگ امام صادق تغییر کرد، فرمودن پاشو پاشو، فیلم های شهوت انگیز نبود ها، به دعاهای شهوت انگیز نبود ها، فرمودن پاشو برو قصد کن، قصد توبه، بیا نماز بخون، نماز توبه، بعد عذرخواهی کن، که اگه به این حالت از دنیا رفته بودی از ما نبودی، که اگه به این حالت رفته بودی وای به تو. بعد امام صادق یه جمله داره، این جمله برای جوانها مخصوصا دختر خانمها خیلی خوبه، امام صادق فرمودن بابا هر چیزی را اهلی و شیعیان ما اهل ساز و آواز، اهل آهنگ های شهوت آمیز، اهل موسیقی های شهوت انگیز نیستن. و این روایت میگه باید قصد کرد اگه میتونی، باید نماز خون اگه میتونی. مثلا در روایات میخوانیم اگر خانمی عطر زده از خانه بیرون بره که بوی عطر او را نامحرم بشنوید، نه اینکه علی عزب الله آرایش کنه دا. نه اون که نشسته پاکه، اون که مسلمان نی، نه اینکه علی عزب الله وضعش جوری باشد که جوانها را به خود جلب بکنه دا. نه اون که اروپاییه، زن مسلمان نی، نه همین مقدار عطر زده بوی عطرش جوانها میشنوند، میره نامحرم بوی عطرش. در روایات میخونه که پا به هر سنگ و کلوخی بخورد، اون سنگ و کلوخ او را لعن میکنه، در و دیوار او را لعن میکنه تا برگرده. وقتی برمیگرده به خانه مستحب به غسل بکنه، غسل توبه، غسل از این کار زشت که چرا من جوانها را با بوی عطرم لرزوندم، چرا من شیعه چرا چنین کردم، منی که باید حجابم چادر زهرا باشد مثل زهرا رو بگیرم، چرا چنین کردم، چرا چنین شد. لذا باید قصد کنه، بعد قصد دو رکعت نماز بخونه، بعد نماز توبه کنه، خدا غلط کردم دیگه بی چادر نمیرم، حتما با چادر میرم، خدایا دیگه رو میگیرم، خدایا دیگه بودار نمیرم، خدایا بورا برای شوهرم میخوام نه برای دیگری، خدایا غلط کردم که از این کارها کردم، تا اینکه آمرزیده بشه. به این میگن مراقبه تا شب. حالا شب شد میخواد بره تو رخت خواب، مثل اینی که میخواد بره تو قبر. خب بره تو رخت خواب که معلوم نیست دیگه از رخت خواب بیاد بیرون. خب حالا اومد رفت تو رخت خواب، سکته کرد مو. شما میدونی میتونی امروز افطار کنی؟ نه، برای اینکه ممکنه همین امشب شب اول قبر ما باشه. چه بسیار به قول قرآن شریف افرادی را سراغ داریم رفتن تو رخت خواب دیگه نیامدن بیرون، مردشون از رخت خواب اووردند و بردن تو قبر و دیگه دست و پا پیچشون شد اعمالشون. لذا وقتی که میخواد بره تو رخت خواب اگر میتونه دو رکعت نماز، بعد نماز حساب خودشو بکنه که اینجا را پیغمبر اکرم ائمه طاهرین روش خیلی حساب میکنه. پیغمبر اکرم میفرمود حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل از اون که حساب تو برسند ها خود حساب خود بره. آخه دروغ که نیست که روز قیامت به حساب ما میرسند. پنجا یه دفعه بعض اوقات آدم های لاعبالی، آدم های رس، آدم های ظالم، آدم های مال مردم خور 50,000 سال باید روی پا بیستن حساب پس بده. خب حالا چه بهتر این که وقتی میخواد بره تو رخت خواب حساب خودشو بکنه دیگه. حاسب و قبلا تو حاسب، قبل از اون که حساب تو برسن به حساب برس. حتی موسی بن جعفر سلام الله علیه اینجا میگه اصلا شیعه نیست اگر حسابشو نرسه هر شب. لیس منا من لا یحاسب نفسه فی کل یوم، شیعه نیست، از ما نیست اون کسی که هر روز به حساب خود نرسه. خب این بازاریا در حالی که خبری هم نیست، اما بالاخره یه دفتر روزانه داره، یه دفتر هفتیانه داره، یه دفتر ماهانه داره، یه دفتر سالانه داره، برای چی؟ برای دو. اما یه دفترم برای اینی که امروز چه کردیم داریم یا نه، امسال چه کردیم داریم یا نه، کدوم ها داریم؟ دفتر پول زیاده، یه وقت ببینه که این حساب یه اشتباه توش در اومد، سبت یه تومنی، آقا چه اوضاعی درست میکنه، سبت یه تومنی. یه وقت ببینه که دفتر کل با دفتر روزانه نمیخونه، چه مصیبت درست میشه. اگه دیگه منشی هم داشته باشه که واو مصیبت ها، چه دادا سر این منشی زده میشه. این ور بگرد اون ور بگرد، این صفحه رو ببین اون صفحه رو ببین، این چک رو ببین اون چک رو ببین، بالاخره دفتر روزانه مطابق شه با دفتر هفتیانه یا دفتر کل. آیا آخرت به این اندازه ارزش نداره؟ آیا نبود ما یه حساب روزانه داشته باشیم؟ اگه موسی بن جعفر میفرماد اگه حساب روزانه نداشته باشی تو اصلا مسلمان نیستی، آیا شک میکنه انسان که این خیلی خوب حرفی موسی بن جعفر گفته، شک نبود روش کرد؟ این اداری ها خوب ببینید، این دفترشون، این بازاری ها. اما وقتی میرسه به عمر، وقتی میرسه به گناه، وقتی میرسه به حساب روزانه برای خدا، برای آخرت. ولی باید این را هممون بدونیم، اگر ما حساب خود نمی کنیم، رقیب و عتید حاضرن. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. دو تا ملک مرتب می نویسن، همه چی می نویسن، تمام این چیزها رو، حتی نفس کشیدنها رو می نویسن، حتی مالا یعناها، اونایی که هیچ معنا نداره، هیچ مفهوم نداره، همون رو می نویسن. اخ بکنی می نویسن، تح بکنی می نویسن، حرف حسابی بنویسی می نویسن، گناه هم باشه می نویسن. ما یلفظ من قوله، تلفظ نمی کنی جز ای رو بدون، لدیه رقیب و عتید، پیش تو دو تا ملک، هر دو یکی ثواب می نویسد یکی گناه. لذا شب بشینه فکرشو بکنه، امروز چی شد، درست بود یا نه. اگه درست بود فورا شکر کنه، بره به سجده، خوشحالی کنه، الحمدلله خدایا توفیق تو دادی، من کیم، خدایا ارزش ها همه مال توست نه مال من، خدایا عنایت تو کردی، خدایا توانستم امروز من گناه تو زندگی نداشته باشم، الحمدلله. یه مقداری با خدا حرف بزنی، یه مقداری شکر کنی، یه مقداری از توفیقاتی که خدا بهش داده تشکر بکنی، الحمدلله بگه، چندین مرتبه الحمدلله بگه، بره تو رخت خواب. و اما اگه ببینید نه خوب نیست، خوب اگه خوب نیست ببینید چیه، فورا جبران کنه، مثل همون حساب دفتر که میکنه فورا جبران میکنه، فورا جبران کنه، فورا جبران. اگه حق الله بگه خدایا ببخش غلط کردم، راستی بگه غلط کردم، تصمیم داشته باشه دیگه نکنه، خب گناه هرچه بزرگ، گناه هرچه فرابون، پروردگار عالم ارحم الراحمین میامرزه دیگه، خدا از ما به ما رحیم تر است، خدا از ما به ما عالم تر است، خدا از ما به ما قادر تر است، خدا از ما به ما نزدیک تر است. لذا خدا خیلی رعوف تر از ما به خود ما. تضرع کنه، زاری کنی. اگه علی اعوذ بالله نمازشو بد خونده فورا جبران کنه. اگه خدایی نکرده نمازشو گذشته آخر کار فورا توبه کنه، گناهش خیلی بزرگه، یک کسی بدون جهت نمازشو بذاره آخر کار بخونه، گناه بزرگه. خانم دیدی بعضیا صبحشون ساعت 8 پناه بر خدا تو جلسه ما که از این چیزا نی، بعضیا دیدی
اول مغربشون ساعت 11:30 برای اینکه نماز مغرب و عشا قضا نشه دیگه یه 10 دقیقه به 11 مونده و 11 گذشته نماز مغرب و عشا میکنه. بابا این نمازا بدبختی میاره، اینا گره روی گره میاره، اینا خیلی نکبت میاره. یه زندگی توأم با چه کنم چه کنم، این کمشه. دم مرگ عزرائیل میاد خیلی سخت خیلی غضبناک، جون رو میگیرد مثل اینکه رگها رو از بدن بیرون بکشه. اونجا خدا پیغمبر ائمه طاهرین به فریادش نمیرسه. خب اگه معلومه پیغمبر و حضرت زهرا به فریاد ما دم مرگ نرسه، شیطان ما رو میبره، هر که باشیم میبره. اونجا ما علی را میخوام و امیرالمومنین به فریاد تارک الصلاح نمیرسه، بدون رو دروسه نمیرسه. امیرالمومنین به فریاد ضایع الصلاح نمیرسه. بابا امیرالمومنین مفسر قرآنه، امیرالمومنین تابع قرآنه، امیرالمومنین تلو قرآنه. قرآن میگه نمیشه، میگه فخلف من بعدهم خلفون ازا الصلاح و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. میگه یه دسته میان اینا نمازشون رو ضایع میکنن. دیدی نماز میخونه، انشاءالله تو مجلس ما که نی، دیدی نماز میخونه جلد و جلد و جلد میره جلو، مثلی که عزرائیل اومده میخواد جونش بگیره. تون تون، نه رکوع داره، نه سجده داره، نه حمد و سوره داره، نه مسائلشو بلده، همینجون همینجون، نه وقت داره. بابا این نمازا رو باید تو جماعت خون، این نمازا رو باید تو مسجد خون. من روزهای اول که درباره نماز صحبت میکردم بوده دیگه، میگفتم بابا قرآن نداریم که بگه نماز بخون. قرآن 100 جا 200 جا داره که نماز را زنده نگاه بدار. نماز را زنده نگاه بدار یعنی نماز را باید اول وقت تو مسجد با جماعت باشی. این معناش است دیگه. میگه میشه یک کسی تو مسجد نیاد و اینم با شیعه باشه. یه روایتی مشهور جامع الاخبار روایت رو نقل میکنه، امیدوارم این روایت درست نباشه، نمیدونم چی بگم. میگه سلمو علی الیهود و النصارا ولا تسلمو علی یهود امتی. به یهودی ها سلام بکنید، به یهود امت من سلام نکنید. قیل یا رسول الله و من یهود امتی، یهود امتی تو دیگه چی هم که هم شیعه هم یهودی. الذين يستمعون الاذان والاقامه ولم يحضر الجماعه. اون کسانی که از اون رو میشنون سر کاسبی داره کاسبی میکنه نمیره تو مسجد. اون که تو خونش نشسته یعده داره و از اون میشنون نمیره نمیره. خیلی روایت تمطراق داره دا، خیلی یهود امه. پیغمبر اکرم رو منبر میفرمود که من شنیدم بعضیا عمدن برای اینکه بشکنن جماعتا نمیان جماعت. اینا اگر کارشون رو ترک نکنن، اگه نیان تو جماعت، من خانه رو به سر اینها آتش میذارم. و به این اتفاقا این روایت سنی و شیعه نقل میکنن، روایت صحیح و سند هم، من خانه رو به سرشون آتش میزنم. چرا مسجد نریم؟ آقا از سنی چرا کمتر باشیم؟ سنیه نمازشی تو خونه نمیخونه دیگه. جماعت اونها آباد است، آباد. علی رو نداره. خب بله هر چه بکنه فایده نداره. اما تو که علی داری، چرا؟ تو که امیرالمؤمنین رو داری، چرا؟ چرا نماز تو جماعت خونده نشه؟ چرا مسجدها آباد نباشه؟ خانم آقا اون جوانی که سر و کار با منبر و محراب نداشته باشه، این جوانه نمیتونه یه شیعه حسابی باشه. نمیشه. میشه یکی دانشگاه نره اما دکتر بشه؟ خب نمیشه. یه دکتر سر و کار با منبر و محراب نداشته باشه، خب این دکتر حسابی نی، این دکتر متخصص هم ها، پروفسور هم ها، اما نمیتونه که متعهد باشه. تعهد منبر و محراب میخواد، تعهد روحانیت میخواد. بدون روحانیت که آخه از دل مادرش دین رو که نیورده. سرکار با روحانیت میخواد، سرکار با مسجد میخواد، سرکار با منبر میخواد، سرکار با روحانیت میخواد، سرکار با خدا میخواد، تا بشه این دکتره متخصص متعهد. و الا اگه دکتر متخصص شد متعهد نشد، به غیر وزر و ببار برای خودش، برای جامعه هیچی نداره. میرسه به اونجا که میبینه این پیر مرده، این پیر زنی جوانشه، این جوانش عمل داره، اگه عمل نکنه میمیره. میاد به این میگه بابا ندارم، رحمی کن. میگه من 1,000,000 میگیرم عمل میکنم، من اینا رو سرم نمیشه. میگه ندارم. میگه خب نداره که نداشته با. میگه ندارم نداشته باشه بچه میمیره. میگه بیمیره. میگه پس تو عمل کن، میرم خونم رو میفروشم. میگه نه، اول باید به حساب برسی بعد من به حساب بریزی بعد من عمل کنم. خب نیست این دکتر اینجورها، از کجا پیدا شدی؟ به جای این که وقتی آه مظلوم را میشنود به خود برسه، به جای این نه اصلا هیچ چیش نمیشه، میگه باید به حساب بریزی بعد عمل کنم. چرا؟ میگه میشه یه مهندس این سر و کار با منبر و محراب با روحانیت نداشته باشه اما متعهد هم باشه؟ اما معقول نی؟ نمیشه. این که اینقدر اصرار شده سر و کار با منبر و محراب، اینقدر اصرار شده سر و کار با روحانیت، اینقدر اصرار شده آقا تعهد تخصص منهای تعهد اروپا میشه، دانشگاه منهای دین، دانشگاه منهای تعهد، این دانشگاه آمریکا میشه. ببینی چه خبر است آمریکا، ببینی چه واق وحدی شده آمریکا. در لجنزار شهوت اروپا فعلا قوته برد، در لجنزار شهوت دادشم به آسمون بلنده، هیچ کس هم نیست به فریادش برسه. چرا؟ تعهد نداره. معلوم اختلاط بین دختر و پسر اروپا درست میشه، معلومه. وقتی برسد اروپا درست بشه دیگه تشکیل خانواده یخدو، همین است که الان دیگه تشکیل خانواده چی؟ میرسه کار به اینجا. الان اروپا، اون وقتی که من اروپا بودم یه بررسی، یه ریشه یابی کامل کردم. الان اروپا 120 اینا ازدواج قانونی یا ازدواج پاپی دارن، یعنی رسم اینها، رسم مقدس هاشون اینه که باید برن کلیسا اونجا تشکیل خانواده بدن، عقدش آقاشون بخونه. این 105 دیگه سر خوردن از کلیساها، مثل شما بعضی جوانها که سر خوردن از منبر و محراب. خب این 105 115 هم ازدواج های قانونیه، اما چون خیلی پول میگیرن و از محضرها خیلی بالاست تا میشه فراغ میکنم. خب این 120 ما بقی چی؟ 180 ازدواج ها دوستانه، یعنی این دختره میاد با این یه مدتی با هم، بعدم دختره نمیخواد رها میکنه میره، پسره نمیخواد میگه دیگه من امرو نمیام، ازدواج دوستانه. خب ازدواج دوستانه چی ازش در میاد؟ الان این لجنزار شهوت در اروپا از کجا پیدا شده؟ میگه میشه تشکل خانواده نباشه، وقتی تشکل خانواده نشد اروپا میشه. نمیخوام از این مزخرف ها و از این جنایت ها برای شما بگم، جلسه جلسه اخلاق منزه تر از این است که از این حرف ها بزنیم، اما شما نمیدونی در اروپا در این آمریکا چه خبره. دو سه روز قبل دیدم که یه روزنامه اتفاقا نوشته بود که در هر روزی 300,000 جنایت جنسی در آمریکا. بابا امنیتش خیلی مهمتر از ماست، پلیسش خیلی فراوانه، خیلی نیرومندتره، اطلاعاتش خیلی نیرومندتره. پس 300,000 تجاوز جنسی، پرخاشگری جنسی کجا؟ وقتی تخصص منهای تعهد باشد، دانشگاه منهای دین باشد، چنین هم سرکار با منبر و محراب نشد. خواستم امروز این بحث رو تمام کنم، نشد. انشاءالله فردا یه مقداری در قانون مراقبه خارجی انشاءالله صحبت میکنم.